بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر زیبا و دلانگیزی در کنار همدیگه داشته باشیم. داستان دقوقی رو با همدیگه خوندیم و رسیدیم به بیت 65. هفت شمع از دور دیدم ناگهان، اندر آن ساحل شتابیدم به جان. روی این بیت یه مقداری درنگ کردیم و خدمت شما عرض کردم که در اینجا مولانا داره به یک مکاشفه‌ای که برای دقوقی اتفاق افتاده اشاره میکنه که هفت تا شمع رو دیده و انشالله بیتا رو جلسه آینده توضیح خواهم داد خدمتون. همجور که خاطرتون هست قرار شد که در واقع عناصر تشکیل دهنده این مکاشفه رو با همدیگه بررسی کنیم. راجع به زمانش که غروب و بیگاه بود یکم صحبت کردیم، راجع به مکانش که ساحل بود یکم صحبت کردیم و اولین عنصری که در این مکاشفه بر دقوقی آشکار شده شمعه. بنابراین یه مقداری باید درباره شمع صحبت کنیم و بعد به مناسبت فعل شتابیدم که در واقع از یک مصدر جعلی درست شده یه توضیح 5 دقیقه در باره مصدر جعلی خدمتون عرض میکنم و بعد راجع به فعل دیدن در این بیت، یعنی بیت 65، که دیدن با این چشم معمولی نیست، دیدن به شکل خاصی هست، یه مقداری صحبت میکنیم. بنابراین بحث امروز ما همین 3 قسمت رو داره: بحثی درباره شمع، بحثی درباره مصدر جعلی و بحثی هم درباره مکاشفه. اول بریم سراغ شمع. مولانا در این ابیاتی که میبینید عارفان و ابدال رو به شمع مانند کرده و به درخت. در واقع شمع در کنار درخت دو تصویر مهمن که در داستان دقوقی برای ابدال و اولیا ازشون استفاده شده. من امروز درباره شمع یه مقداری صحبت میکنم و انشاءالله سر جای خودش راجع به درخت هم صحبت خواهم کرد. در قدیم که برق وجود نداشت، شمع در کنار چراغ و مشعل یکی از مهمترین ابزارهای روشنایی ساز بود، یعنی برای روشن کردن خونه ها و محل کار از در واقع شمع استفاده میکردن. خیلی از افراد بودن که شبهای خودشون رو با شمع سپری میکردن و چون شمع‌ها معمولاً روشنی خیلی گسترده‌ای نداشتند و ندارند، افراد ناگزیر بودند که در فاصله نزدیک به شمع قرار بگیرند و چون سرگرمی دیگه‌ای در خونه نبود و اطراف در واقع خونه غالباً تاریک بود، بنابراین طبیعی بود که یه مقدار زیادی از وقت افراد صرف زل زدن به شمع بشه و این خودش باعث میشه که در واقع شمع در نظر انسان‌های قدیم همواره یک عنصر خیلی مهم به نظر برسه و شاعران هم در تصویرسازی خیلی زیاد از شمع استفاده کنن. به خاطر اینکه هفته قبلم عرض کردم موقعی که شاعر میخواد تصویرسازی بکنه، عناصر دم دست او زودتر خودشون رو به ذهن و ضمیر و حافظه او میرسونن و او برای تبیین تجربه هنری خودش از در واقع اون عناصر در دسترس بیشتر استفاده میکنه. مولانا هم همینطوره. مولوی به شمع توجه خیلی خاصی داره. در مثنوی 130 بار و در کلیات شمس 298 بار از کلمه شمع استفاده شده. بنابراین در مثنوی و کلیات تقریبا حدود 430 بار از کلمه شمع استفاده شده. این بسامد بالا نشون میده که واقعا ذهن مولانا با مسئله شمع در واقع درگیر بوده. البته ما وقتی که کلمه شمع رو میشنویم به یاد شمع‌های امروزی میفتیم، ولی تصور من اینه که شمعی که مولانا در قرن هفتم راجع به اون صحبت میکنه با شمع زمانه ما تفاوت‌های اساسی داشته. مثلا مولانا میگه که در جاده‌ها و در راه‌ها و در بیابان‌ها هم از شمع استفاده میشه. خب این معلومه که شمع امروز ما این ویژگی رو نداره و این کارکرد رو نداره. یا میگه که با شمع چراغ‌ها رو روشن می‌کنن، اینکه شمع زمانه ما این کارکردها رو نداره. بنابراین با اطمینان میشه گفت در طول 700 سال گذشته شمع خیلی تحولات زیادی رو پشت سر گذاشته تا به شکل شمعی که ما امروز میشناسیم رسیده. عرضم خدمتون اگر روزی بخوایم تاریخ اجتماعی شمع رو تدوین بکنیم، گمان میکنم که سخنان مولانا خیلی زیاد به درد این موضوع میخوره. امروز میدونید که تدوین تاریخ اجتماعی خیلی باب شده. جناب آقای دکتر موساپور و همکاران ارجمندشون سال هاست که مشغول تدوین تاریخ اجتماعی هستند. مثلا تاریخ اجتماعی صابون رو نوشتن و چندین پدیده دیگر رو به شکل تاریخی بررسی کردن، از قدیم الایام تا امروز اینا رو بررسی کردن که اصطلاحاً بهش میگن تاریخ اجتماعی، مثل تاریخ اجتماعی کلید، تاریخ اجتماعی شم، مثلا تاریخ اجتماعی چراغ و انواع پدیده‌هایی که توی زندگی ما هست. مولانا سخنان زیادی رو درباره شم مطرح کرده، مثل شم و پروانه، شم و لگن، قرار داشتن شم در مرکز جمع، خاموش کردن شم در نیمه شب، خاموش شدن شم در صبح، روشن کردن چراغ با شم، گداختن شم بر خود، گرفتن سر شم با یک ابزاری مثل قیچی یا گاز، گریه و خنده شم، روشن شدن شم با برق مکرر، وضعیت شم در برابر آفتاب، پیش رو بودن شم، درست شدن شم از موم، قرار داشتن شم در محراب، پف کردن شم، مردن شم، کشتن شم و خیلی مطالب زیادی رو در آثار خودش راجع به شم مطرح کرده. و بعد به خاطر زیبایی و به خاطر نورانیتی که شم داره به عنوان استعاره یا مشبهون به برای پدیده‌هایی مثل معشوق، مثل دین، مثل عشق، مثل عارفان و امثال اونها به کار میره. مثلا در همون داستان اول مثنوی از اون کنیزک در واقع تعبیر شمع طراز یاد شده. شمع در اونجا استعاره از زیبارویی است که اهل شهر طراز باشه. بررسی کردن همه اینها هم از کار ما در واقع خیلی فاصله میگیره و همین که وقت خیلی زیادی میخواد. بنابراین من از بین همه مسائلی که راجع به شمع وجود داره به یک موضوع بیشتر نمیپردازم و اونم اینه که شمع در واقع به مثابه نمادی یا استعاره‌ای برای عارفان استفاده بشه و استفاده هایی که مولانا از شمع کرده برای تبیین مسائل عرفانی. چند تا نکته رو فقط از این حیث مطرح میکنم، وگرنه مسئله شمع خیلی واقعا مسئله مفصلیه. اولین نکته‌ای که راجع به شمع باید خدمتتون عرض کنم مسئله یگانگی انبیا و اولیا با خودشون و با خداونده. از نظر مولانا اولیا با خودشون یگانن و با خدا هم یگانه هستن، یعنی بین اولیا اختلاف و جنگ و نزاعی وجود نداره و شما میتونید از نور هر کدوم از این اولیا که خواستید استفاده کنید، یا انبیا، فرقی نمیکنه. هر کسی با توجه به روانشناسی تفاوت‌های فردی، یعنی با توجه به شخصیت ویژه خودش، میتونه از نور یکی از این بزرگان استفاده بکنه و همه این نورها هدایتگرن و انسان رو به خداوند میرسونن. از طرفی هم این اولیاء حق با خود خدا هم وحدت دارن و یگانگی دارن و مولانا برای که این موضوع رو توضیح بده از همین تمثیل شمع استفاده کرده. میگه اگر شما 100 تا چراغ رو با یه دونه شمع روشن بکنید، تمام اینها از حیث نور شبیه همدیگه هستن. شما میتونید از چراغ 100 نور بگیرید یا از چراغ 50 نور بگیرید یا از خود اون شمع اولیه نور بگیرید، هیچ فرقی نداره، تمام اینها نورن و شما رو به خداوند مهربان میرسونن. بنابراین از طریق این تمثیل برای ما توضیح میده که اولیا و انبیا با خودشون یگانن و با حق هم یگانه هستن. آدمی را او به خیش اسما نمود، دیگران را زادم اسما می گشود. در قرآن فرموده که ما اسما رو به آدم آموختیم. خب نام ها به آدم آموخته شدن و همه ما از آدم نام های خداوند رو گرفتیم. بنابراین آدم میشه اون شمع اولیه و بقیه اولیا و انبیا میشن چراغ هایی که نورشون رو از اون شمع گرفتن. خواه از آدم گیر نورش، خواه از او، خواه از خم گیر می، خواه از کدو. کدو یعنی سبو. کین کدو با خم پیوسته سخت، نه چطور شادان کدوی نیکبخت. چون چراغی نور شمعی را کشید، هر که دیدان را یقین آن شمع دید. همچنین تا صد چراغ ار نقل شد، دیدن آخر لقای اصل شد. اگر پیروان ادیان در طول تاریخ اینجور تلقی از دین داشتن، این همه نسل کشی و انسان کشی به نام دین واقعا اتفاق نمی افتاد. خواه از نور پسین بستان به جان، هیچ فرقی نیست، خواه از شمع دان. خواه بین نور از چراغ آخرین، خواه بین نورش ز شمع قابرین. دومین نکته‌ای که مولانا با استفاده از شمع درباره مسائل معنوی مطرح کرده، مسئله گریه و خنده شمعه. همه شما همین شمع‌های امروزی رو دیدید. شمع وقتی که روشنه و می‌سوزه به تدریج، موم‌های اطراف او آب میشن و به طرف پایین میچکن و غالباً شکل قطرات اشک رو پیدا میکنن که اصطلاحاً در ادبیات به اون میگن گریه شمع. از طرف دیگه شمع روشنه و یک نوری داره که به اون میگن خنده شمع. این خنده و گریه شمع خیلی زیاد توی ادبیات به کار رفته. استفاده ای که مولانا از این موضوع میکنه اینه که تا شمع گریه نکنه نمیتونه بخنده، یعنی تا وقتی که آب نشه قطره قطره، نور نمیتونه ببخشه و روشن نمیتونه باشه. و میدونید که مولانا شدیداً به گریه اعتقاد داره، ولی گریه با یک شرایط خاصی. من به یاری خدا حتما یک دوره‌ای درباره نقد گریه در فرهنگ ایرانی مخصوصاً از حیث اجتماعی خواهم گذاشت و البته تأثیرات مفیدی که گریه میتونه در سلوک معنوی و دینی داشته باشه. به جای خودش، گریه‌ای که از آگاهی سرچشمه بگیره، نتیجه فهم عمیق نسبت به وضعیت خود شخص باشه، گریه‌ای که ناشی از یک تحول درونی و انفعال درونی باشه، این گریه البته میتونه نشانه خوبی باشه. فقط نشانه است، نه ابزار تجارت، نه ابزار معامله کردن و نه هیچ فایده دیگری داره. یک آبیه که داره از چشم ما میاد صرفاً به نشانه این که ما یک انفعال و تحول درونی رو داریم تجربه میکنیم. بنابراین گریه درست نشانش اینه که ما میتونیم بگیم من بعد از این گریه و من قبل از این گریه. یعنی اگر تحول واقعا اتفاق افتاده باشه و آگاهی اتفاق افتاده باشه، اون گریه نشون میده که زندگی ما داره عوض میشه و ما دیگه بعد از این گریه مثل آدم قبلی زندگی نخواهیم کرد. این بسیار فرق داره با اینکه ما از گریه به عنوان ابزاری برای تجارت با خدا استفاده کنیم و گمان کنیم هر خطایی میتونیم انجام بدیم و بعد اشکی بیفشانیم و خداوند ما رو ببخشه. این هم توهین در واقع به حضرت حق و هم توهین به مقدسات و هم به سخره گرفتن عقل و مسئولیت و وظیفه بشری است. به هر حال مولانا به گریه آگاهانه واقعا اعتقاد داره، گریه‌ای که از سر فهم عمیق باشه، و از نظر او این گریه باعث خنده خواهد شد. یعنی حتما گریه ایست که نشاط و شادی رو به زندگی انسان تزریق خواهد کرد. دیده آ، دیده آ اون الفش الف مناداست، مثل خدا یا، یعنی ای خدا، حافظا یعنی ای حافظا، دیده آ یعنی ای دیده، ای چشم. دیده آ بر دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. زبر گریان شاخ سبز و تر شود، زان که شمع از گریه روشن‌تر شود. هر کجا نوحه کنند آنجا نشین، زان که تو اولاتری اندر حنین. استفاده بعدی که مولانا از کلمه شمع کرده برای توضیح مسئله در واقع فنای صفاتیه. من تو داستان عاشق بخارایی که بعضی از ایشون تشریح داشتن مفصل اینو توضیح دادم. فنا یعنی که انسان در خداوند فانی بشه به شکل‌های مختلف تفسیر شده. عده‌ای از بزرگان به فنای ذاتی اعتقاد دارن، یعنی گمانشون اینه که ذات ما در ذات حضرت حق فانی میشه، و عده‌ای هستن که به فنای صفاتی اعتقاد دارن، یعنی میگن که نه، ذات ما در ذات خدا فانی نمیشه، صفات ما در او فانی میشه. مولانا از جمله عارفانی است که به فنای ذاتی اعتقاد نداره. به نظر او نهایت فنا فنای صفاتیه، یعنی ما بقای شخصیت داریم، ما هستیم و ذات ما در ذات خدا فانی نمیشه، ولی صفات محدود بشری ما، صفات ناخالص بشری ما در صفات خداوند فانی میشن و به این ترتیب رنگبوی خدا رو پیدا میکنیم و صفات ما میشن صفات خداوند. بنابراین مولانا به فنای صفاتی و بقای شخصی ذات انسانی اعتقاد داره. این واقعا بحثیه که شاید دو سه جلسه زمان بخواد باز کردن همین جمله که الان عرض کردم. خب برای که این موضوع رو توضیح بده مولانا میگه بنابراین عارف هم هست هم نیست، از این جهت که صفات او در صفات حق فانی شدن نیست، ولی از آن جهت که او هنوز در این جهان هست و کارکردهای خودشو داره هست. و این موضوع چون خیلی موضوع پیچیده‌ایه، فقط با تمثیل میشه دربارش صحبت کرد. بنابراین مولانا چند تا تمثیل میاره. یکی از مهمترین تمثیل‌هایی که برای تبیین این موضوع آورده تمثیل شمعه. وقتی که خورشید طلوع میکنه در یک مثلا جایی که خیلی نور خورشید پرفروغ باشه و خورشید مستقیم تر بتابه، اگر شمعی رو روشن کنیم و بذاریم توی فضای باز، در برابر نور خورشید نور اون شمع اصلا دیده نمیشه و ما گمان میکنیم که این شمع وجود نداره، ولی اگر کاغذی رو روی این شمع بگیریم شروع میکنه به سوزاندن این کاغذ، درسته؟ بنابراین اون شمع هست ولی نیست، از این جهت که دیده نمیشه در پرتو نور خورشید نیست، ولی از این جهت که میسوزونه وجود داره. عارف هم اینجوریه، در واقع شهود حضرت حق و در برابر نور پرفروغ خداوند عارف دیده نمیشه، اصلا ظاهرا وجود نداره، این میشه فنای صفاتی، ولی در واقع او وجود داره، فقط نورانی شده و نور او در نور خداوند مستغرق شده. ببینید میگه گفت قایل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست، هست از روی بقای ذات او، نیست گشته وصف او در وصف هو، چون زبانه شمع پیش آفتاب، نیست باشد هست باشد در حساب، هست باشد ذات او تا تو اگر برنهی پنبه بسوزد زان شرر، نیست باشد روشنی ندهد تو را، کرده باشد آفتاب او را فنا. بنابراین فنای صفاتی یعنی که اولا صفات زشت از بین رفتن و ثانیا صفات مثبت یعنی فضیلت ها محدودیت و ناخالصی هاشون رو از دست میدن در خلوص و بیکرانگی صفات خداوند. یعنی علم یک عارف در علم خداوند فنا میشه، مثل علم خدا بیکرانه و خالص میشه. خیرخواهی یک انسان عارف در خیرخواهی خدا فنا میشه، بیکرانه میشه و از همه ناخالصی ها نجات پیدا میکنه. خب اینم استفاده بعدی. چهارمین استفاده ای که مولانا از شمع میکنه اینه که میگه شمع هم روشن کننده است و هم سوزنده. یعنی شمع هم فایده داره و خاصیت داره و هم میتونه زیانبار باشه، میتونه یه خونه رو یا یه کارخونه رو به آتیش بکشه. بنابراین وقتی که ما عشق رو یا عرفان رو یا خدا رو به شمع تشبیه میکنیم، فقط از جهت روشن کننده بودن به شمع تشبیهش میکنیم. چندین بار من این جمله رو گفتم که تشبیه از جهتی نزدیک میکنه و از جهات زیادی دور میکنه. بنابراین ما باید بگردیم و اون وجه اصلی تشبیه رو پیدا بکنیم. وقتی که میگیم مثلا عرفان مثل شمعه یا عشق مثل شمعه، فقط از جهت روشن کنندگی داریم ما در واقع ارتباط رو بین این دو پدیده برقرار میکنیم. بنابراین نباید گمان کنیم همونجور که شمع‌ها میسوزونن عشق هم یا عرفان هم میسوزونه. در باره عشق مولانا همینو میگه، میگه عشق روشنایی بخشه ولی بدون سوزانندگی زیانبار، ولی شمع روشنی بخشه و همراه با سوزانندگی که میتونه زیانبار باشه. لیک شمع عشق چون آن شمع نیست، روشنن در روشنن در روشنیست، او به عکس شمع‌های آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشیست. عین همین جمله رو درباره دین گفته. به نظر مولانا دین مثل شمعه ولی بدون سوزانندگی زیانبار. پس بدان که شمع دین بر می شود، این نه همچون شمع آتش ها بود، این نماید نور و سوزد یار را، وان به صورت نار و گل زوار را، این چو سازنده ولی سوزنده ای، این یعنی شمع آتشی، وان گه وصلت دل افروزنده ای، شکل شعله نور پاک سازوار، حاضران را نور و دوران را چنار. یک استفاده پنجمی هم مولانا از شمع کرده و اون برای توصیف پیامبر بزرگوار اسلام هست. یکی از صفات پیامبر در قرآن مزمل هست، هم ز تشدید داره هم میم تشدید داره. مزمل یعنی گلیم به خود پیچیده، منتها گلیم رو به معنی این گلیمایی که زیر هم میندازید نگیریم، گلیم به معنای لباسه، یک نوع لباس ساده است در واقع. خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. گلیم یه نوع پوشیدنیه، یک نوع گستردنی که در زیر میندازن نیست در این شعرها. طبق داستان‌ها وقتی پیامبر اسلام وحی بر او نازل شد، به خاطر سنگینی مسئولیت خیلی دگرگون شده بود، بنابراین اومد یه گوشه لباسش رو کشید روی سرش، در خودش فرو رفت، مچاله شد و در یه گوشه افتاده بود و تصمیم گرفته بود که یه مدتی خلوت نشینی کنه تا بنیه روانی خودش رو تقویت بکنه تا بتونه به وظایف خودش برسه. و بعد این آیات خیلی تکان دهنده میان و به او میگن که بلند شو و برو و کارهای خودت رو انجام بده و از مسئولیت‌های خودت شانه خالی نکن. بعد مولانا پیامبر رو به شمع تشبیه میکنه و سه تا نکته خیلی مهم رو از این تمثیل استنباط میکنه. اولین نکته اینه که شمع از انکار مدعیان و منکران هیچ باکی نداره. شما به شمع فحشم بدید، شمع به شما نور میده. با سیلی به شمع هم بزنید اگر خاموشش نکنید او باز به شما نور میده. مدام تو دلتون بد و بیراه به شمع بگید باز نور به شما میده. نور افشانی شمع تابع واکنش اطرافیانش نیست. بنابراین بدون اینکه کاری داشته باشه که شما خوشحالید یا ناراحتید او نور افشانی میکنه. از نظر مولانا پیامبر اسلام هم باید چنین باشه و هر ولی خدایی باید اینجوری باشه. خوب بودن ما نباید منوط بشه به واکنش اطرافیان ما. اگر ما مادامی که ما رو تایید کردن کار خوب انجام دادیم یا مادامی که با ما خوب بودن و به ما خوبی کردن ما هم کار خوب انجام بدیم، به نظرم به انسانیت خودمون توهین کردیم. خوب بودن باید ویژگی ذاتی ما باشه و هیچ گونه بستگی به واکنش طرف مقابل نداشته باشه. من همیشه گل رو مثال میزنم. شما اگر یه گل رو بگیرید فحش بهش بدید باز بوی خوش میده. با سیلی بزنید بهش بوی خوش میده. زیر پاتون بذارید لهش کنید، کفشتون رو بو کنید، باز بوی خوش خودش رو داره به کفش شما میده. به خاطر اینکه او خوب بودن از ذاتش میجوشه. انسانهایی که با خوبان خوبند و با بدان بدند، در واقع دارن میگن که خوبی در من عاریتیه، جزء وجود من نشده، بخشی از درون من نشده. بنابراین تو مادامی که واکنش مثبت به خوبی من نشون بدی، خوبی من ادامه داره. اگر شما واکنش نشون ندید، خوبی من تموم خواهد شد. و این خیلی به نظر من شکست بزرگی است برای انسان. بعد ما انقدر خوب بودن رو بورزیم تا جزء خمیره وجود ما بشه. بنابراین دیگه انکار دیگران، نمیدونم بی احترامی دیگران، هیچ چیزی روی خوب بودن ما تاثیر نخواهد داشت. شمع هم مثال خوبی است برای این موضوع. شمع نور میده حتی به کسانی که به او فحش میدن. و دوم این که شمع در طول روز هیچ کاری نمی کنه، یعنی همه شمع ها در طول روز خاموشن، اما به محض اینکه تاریکی میاد شمع ها میان بیرون و روشن میشن. انسان والا هم کسی است که در زمانه‌ای و زمینه‌ای که فساد و ظلم و ویرانگری و بیدادگری وجود داره، وظیفه خودش میدونه که بیاد و در واقع نورافشانی کنه، هدایت کنه و کمک بکنه. اگر قرار باشه فقط در شرایطی که همه چیز مناسبه ما بیایم بیرون و کاری انجام بدیم، به نظر من هنری به خرج ندادیم. اون زمانی که ظلمت همه جا رو گرفته، اون زمان به شمع احتیاج هست. و اولیاء خداوند هم همینجورن. اون بیت‌های زیبای مولانا من فکر کنم بیش از 100 بار تو همه جلسات خوندم و بیشتر شما فکر کنم بارها از من شنیده باشید. آن ستون‌های خلل‌های جهان، دقت می‌کنید هر جا یک ستونی می‌خواد ویران بشه، اینا اونجا میرن شونه‌های خودشون رو ستون می‌کنن و مانع ویران شدن اونجا میشن. هر کجا دردی باشه اونا میرن و دارو میشن و درمان میشن. بنابراین همونجوری که شمع در ظلمت کار خودش رو شروع میکنه، پیامبر هم باید در ظلمت بتابه. یک ولی خدا هم در ظلمت باید بیاد و در واقع بتابه. و سوم این که شمع همیشه در مرکز جمع وای میسته. شمع گوشه نشین نیست، شمع خلوت نشینی پیشه نمیکنه. بنابراین پیامبر هم باید در مرکز قرار بگیره، انسان والا هم باید در مرکز قرار بگیره و از دور شدن از جامعه و خلوت نشینی و عزلت گزیدی پرهیز کنه. خواند مزمل نبی را زین سبب که برون آی از گلیم ای بلهرب، سر مکش اندر گلیم و رو مپوش که جهان جسمی سرگردان تو هوش. یکی از عالی ترین توصیف های پیامبر اسلام در ادبیات فارسی همین مصرعه. جهان یک جسم سرگردانه و سرگیجه داره، مدام داره دور خودش میچرخه و تلو تلو میخوره و هر لحظه ممکنه بیفته زمین. وقتی هوش اومد داخل این جسم، این جسم قرار و تعادل خودش رو پیدا میکنه و مولانا میگه پیامبر هوش جسم سرگردان جهانه. هین مشو پنهان ز ننگ مدعی که تو داری شمع وحی شعشعی، هین قم لیلا که شمعی ای همام، شمع اندر شب بود اندر قیام، بی فروغت روز روشن هم شب است، بی پناهت شیر اسیر ارنب است. ارنب یعنی خرگوش. پیش این جمعی چو شمع آسمان، انقطاع و خلوتاری را بمان. ماندن یکی از معانیش که امروز دیگه از بین رفته ترک کردن و رها کردنه. اینجا ماندن به همین معنیه. انقطاع رو بمان یعنی انقطاع رو ترکش کن، تو باید وسط جمع باشی. وقت خلوت نیست اندر جمع آی، ای هدا چون کوه قاف و تو همای. ششمین مسئله‌ای که مولانا با استفاده از تمثیل شمع با ما در میون گذاشته مسئله نیروی تشخیصه. شمع با نور خودش زمینه رو برای تشخیص دام و دانه فراهم میاره. در پرتو نور شمع که ما به راحتی میتونیم حق رو از باطل و سره رو از ناسره تشخیص بدیم. این یکی از بزرگترین ویژگی های شمع که به دیگران نیروی تشخیص میبخشه. از نظر مولانا ولی واقعی خدا باید چنین باشه. ولی خدا کسی است که حضورش نیروی تشخیص به دیگران میبخشه، با بودنش به دیگران کمک میکنه که اونها حق رو از باطل و خوبی رو از بدی تشخیص بدن. شمع مقصد را نمایت همچما، کین طرف دانه است یا خود دامگاه. گر بخواهی ور نخواهی با چراغ، دیده گردد نقش باز و نقش زاغ. موضوع بعدی مسئله بی‌سایه شدنه. انسان مادامی که گرفتار نفس باشه در هیچ جا امنیت و آرامش نداره. اینو هفته قبل راجع بهش صحبت کردیم. اما کسی که از نفس خودش رهایی پیدا بکنه و به مقام فقر و فنا برسه مثل پیغمبر اسلام بی سایه میشه. دوستان من واقعا نمیدونم این حرف سند داره یا نداره، نمیدونم اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی به هر حال یکی از مشهورات درباره پیغمبر اسلام اینه که ایشون سایه نداشته. و خب بزرگان خیلی درباره این موضوع صحبت کردن و سعی کردن تأویلش کنن، تفسیرش کنن جوری که خردپذیر باشه یا بالاخره اینو نمادین در نظر گرفتن. از نظر مولانا سایه به جسم و عالم ماده تعلق داره. کسی که به مقام فنا برسه و به نور تبدیل بشه البته دیگه سایه نخواهد داشت. سایه نخواهد داشت نه سایه فیزیکی، به این معنا که از جنبه‌های تاریک وجود خودش رهایی پیدا می‌کنه. مولانا برای که این موضوع رو توضیح بده از تمثیل شمع و موم استفاده کرده. شعله شمع سایه نداره. اگر سایه‌ای وجود داشته باشه مال موم شمعه، مال بدنه شمعه. اما به تدریج که موم شمع می‌سوزه و به شعله تبدیل میشه سایه‌هاش از بین میرن. بنابراین مولانا میگه وقتی مادیت ما سایه ماست و وقتی که ما مادیت خودمون رو کم میکنیم به تدریج به نور وجود ما افزوده میشه و ما به یک انسان بی سایه، یعنی به انسانی که از قسمت‌های تاریک وجود خودش رهایی یافته تبدیل میشیم. در صفت آن بی خدان که از شر خود و هنر خود ایمن شده اند، هنر یعنی دانش و فضیلت، که فانی اند در بقای حق همچون ستارگان، که فانی اند روز در آفتاب و فانی را خوف آفت و خطر نباشد. نه به هند است ایمن و نه در ختن، آن که خصم اوست سایه خیشتن. چون فناش از فقر پیرایه شود، او محمدوار بی سایه شود. فقر و فخری را فنا پیرایه شد، چون زبانه شمع او بی سایه شد. شمع جمله شد زبانه پا و سر، سایه را نبود به گرد او گذر. موم از خیش و ز سایه در گریخت، در شعاع از بحر او که شمع ریخت. اون کسی که شمع ریخت یعنی شمع رو درست کرد، گفت او بحر فنایت ریختم. من از اول که تو رو درست میکردم ای موم تو رو برای روشن شدن و فانی شدن درست کردم. گفت یعنی موم شمع گفت من هم در فنا بگریختم. این شعاع باقی آمد مفترض، نه شعاع شمع فانی عرض. شمع چون در نار شد کلی فنا، نه اثر بینی ز شمع و نه ضیا. هست اندر دفع ظلمت آشکار، آتش صورت به مومی پایدار. برخلاف موم شمع جسم کان، تا شود کم گردد افزون نور جان. این شعاع باقی و آن فانی است، شمع جان را شعله ربانی است. این زبانه آتشی چون نور بود، سایه فانی شدن زو دور بود. ابر را سایه بیفتد بر زمین، ماه را سایه نباشد همنشین. بی خودی بی ابری است ای نیک خواه. یکی از زیباترین تعریف های بی خودیه. وقتی که ماه پشت ابر باشه ماه دیده نمیشه و سایه ابر میفته روی زمین. سایه مال ابر، مال ماه نیست. بنابراین بی خود شدن یعنی بی سایه شدن، یعنی بی ابر شدن. بی خودی بی ابری است ای نیک خواه، باشی اندر بی خودی چون قرص ماه. یک نکته دیگه هم بگم و دیگه بحثش هم رو به پایان برسونیم. در قدیم دوستان عزیزم بچه که من بودم تو خونه ما، یعنی به منطقه ما برق نیومده بود و من تا چند سالم بود تو خونه از چراغ استفاده میکردیم. چراغ ها معمولا مدتی که میسوختن فتیله شون اون بر اثر سوختن مداوم یه مقداری اون سوختگی ها روی فتیله جمع میشد و دیگه نور چراغ زیاد نمیشد. بنابراین باید با قیچی اون سیاهی های سر فتیله رو میبریدن تا فتیله بتونه دوباره نور جدید بده. درباره شمع هم دقیقاً اتفاق می افتاده در قدیم، یعنی از همینجا میشه فهمید که فتیله های شمع ها در قدیم خیلی کلفتر بوده، چون شمع های امروزی اینجوری نیستن، اون نخ داخلشون خیلی نازکه و اصلا بر اثر سوختن سوختگی متراکم نمیشه. خب ناگزیر بودن با یک قیچی یا با یک گازی، یک ابزار مخصوص اصلا برای شمع ها داشتن، سر این سوختگی ها رو ببرن و بزنن و بعد بر اثر این سر زدن، یعنی زدن سر شمع، نور شمع خیلی زیاد می شده. این پدیده خیلی عادیه ها، ولی برای مولانا این خیلی جالبه. همینطور که شمع بر اثر بریده شدن سرش نورش بیشتر میشه، به نظر مولانا ما هم با از دست دادن آنچه که داریم، که مولانا بهش میگه بریده شدن سر، نور وجودمون بیشتر و بیشتر میشه. دعوی مرغابی کرده است جان، کیز طوفان بلا دارد فغان. بط را ز شکستن کشتی چه غم، کشتیش بر آب بس باشد قدم. گر مرا صد بار تو گردن زنی، همچو شمعم برفروزم روشنی. دوستان یک غزلی میخونم، یکی از عجیبترین غزلهای مولانا و مطلقاً یکی از عجیبترین غزلهای ادبیات فارسیه. واقعاً غزل عجیبیه، رازآلوده، پر از رمز و رازه. جلساتی میشه راجع به این یک غزل واقعاً صحبت کرد و اخیراً هم خیلی مورد توجه بزرگان قرار گرفته و من دیدم مرتب دربارش صحبت میشه. من چند بیت از این غزل رو نوشتم که همین موتیف داخلشه. از شما خواهش میکنم غزل رو بیت اولش رو حداقل به خاطر بسپارید، بعدن این رو برید بارها و بارها بخونید، حتی حفظ کنید و رو تک تک کلماتش فکر بکنید. این غزل شرح یکی از تجربیات معنوی عمیق مولاناست و به نظرم خیلی نکته های مهمی رو در باره معنویت و عرفان در اختیار ما قرار میده. از همین بیت اولش دیوونه میکنه به تمام معنا انسان را. داد جاروبی به دستم آن نگار، نگار من یه جاروب به دست من داد، گفت برو چیکار کن؟ گفت برو از دریا غبار برانگیز. ببینید اصلا دریا خیسه، نمیشه از دریا گرد و خاک بلند کنیم. جارویی به دست من داد، گفت برو دریا رو خشک کن، از کف دریا گرد و خاک به هوا بلند کن. داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیز آن غبار. باز آن جاروب را ز آتش بسوخت، گفت که از آتش تو جاروبی برار. جاروب را آتش زد و گفت حالا از تو این آتش یه جاروی جدید درست کن. کردم از حیرت سجودی پیش او، گفت بی ساجد سجودی خوش برار. در مقابل خدا سجده کردم و او گفت بدون ساجد سجده کن، یعنی خودتو بذار کنار بعد سجده کن. تا مادامی که داری میبینی که سجده میکنی، تو سجده نمیکنی. وقتی تو نبودی سجده اتفاق میفته. کردم از حیرت سجودی پیش او، گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. آه بی ساجد سجودی چون بود، گفت بی چون باشد و بی خار خار. گردنک را پیش کردم گفتمش، ساجدی را سر ببر از ذوالفقار. با یه نکره میتونیم بخونیم. گردنک را پیش کردم گفتمش، ساجدی را سر ببر از ذوالفقار. گردنمو گرفتم جلو، گفتم من سجده کنندم، سر منو بزن تا من دیگه نباشم و بی من سجده کنم. تیغ تا او بیش زد سر بیش شد، تا برست از گردنم سر صد هزار. به قول حاطف اصفهانی، هر چه داری اگر به عشق دهی، کافرم گر جوی زیان بینی. از خود گذشتن در عشق، در عشق خداوند و در همین عشقای بین انسان‌ها مطلقاً به بردن منتهی میشه. مادام که ما در پی کندن و گرفتن و به سوی خود کشیدن و در پی ابراز تکبر و تفرعون خودمونیم، محاله که ما چیزی به دست بیاریم. از ندیدن خود و از کنار گذاشتن خوده که انسان میتونه بلند بشه، و مولانا اینو تشبیه میکنه به بریده شدن سر و رستن چند تا سر جدید. تو افسانه های قدیمی فراوان خوندید احتمالاً که اژدهایی هست که هر سر اونو که میبرن، دو تا سر جدید، چهار تا سر جدید، هفت تا سر جدید از او بیرون میاد. این وضعیت ماست در عالم عشق. در عالم عشق هر چه که ما میدیم هزاران برابر بیشتر میگیریم. گردنک را پیش کردم گفتمش ساجدی را سر ببر از ذوالفقار، تیغ تا او بیش زد سر بیش شد، تا برست از گردنم سر صد هزار. باور کنید که این مکاشفه است که برای مولانا اتفاق افتاده، یعنی مطلقا اینو به حساب تخیل شاعرانه نباید بذارید. من چراغ و هر سرم همچون فتیل، فتیل یعنی فتیله، هر طرف اندر گرفته از شرار، شمع‌ها می ور شد از سرهای من، شرق تا مغرب گرفته از قطار، سری دادم و هزاران سر گرفتم، ولی سرهای روشنی که از شرق تا غرب رو روشن می کردن. دوستان، با این توضیحاتی که به اختصار خدمت شما عرض کردم، جای تردیدی باقی نمیمونه که وقتی دقوقی در مکاشفه خودش هفت شمع میبینه، یعنی اولیاء خدا رو به شکل شمع میبینه، کاملا این راهی بدهی داره. شمع نماد روشنگری و هدایتگریه، شمع نماد پیشرو بودنه، شمع نماد آب شدن و روشنایی بخشیدنه، شمع نماد در واقع گذشتن از سایه و بخش کدر وجود و رفتن به سوی سویه روشن وجوده، شمع در واقع نماد وحدت و یگانگیه. بنابراین کاملا طبیعیه که در عالم مکاشفه ولی خدا به شکل شمع بر یک ولی خدای دیگر آشکار بشه. این نکته اول بحث امروزمون. بریم سراغ نکته دوم. توی بیت 65 که امروز با هم خوندیم، جناب آقای دقوقی گفت که من هفت شمع دیدم و به سوی شمع‌ها شتابیدم. اجازه بدید یه بحث ادبی و زبانی کوتاهی رو خدمت شما عرض کنم. در این بیت دوستان، مولانا به جای شتافتن از شتابیدن استفاده کرده. اصطلاحاً در ادبیات فارسی به این میگیم مصدر جعلی در مقابل مصدر طبیعی. مصدر طبیعی که مصدریه که به شکل طبیعی در زبان درست شده باشه و گویشوران ازش استفاده میکنن. مصدر جعلی در زبان فارسی دو جور درست میشه. یکی از اضافه کردن اسم یا مصدر به پسوند ایدن، مثلا که معمولا این اسم‌ها یا مصدرها عربی هستن. مثلا فهم رو به اضافه ایدن میکنی میشه فهمیدن، رقص عربیه، به اضافه ایدن میکنی میشه رقصیدن. بنابراین فهمیدن و رقصیدن میشن مصدرهای جعلی. خب یک شکل دیگه هم مصدر جعلی در زبان فارسی داره و اونم اینه که از بن مضارع یا بن حال به اضافه پسوند ایدن یک مصدر جدید بسازیم. مثلا فرض کنید که ما آوردن رو در زبان فارسی داریم، یک مصدر طبیعیه، بن حالش میشه آور. حالا آور رو به اضافه ایدن میکنی میشه آوریدن، آوریدن میشه مصدر جعلی. بچه ها معمولا وقتی دارن زبان یاد میگیرن خیلی زیاد خودشون مصدر جعلی درست میکنن. عموم بچه ها مثلا به جای سوختن از سوزیدن استفاده میکنن، بن مضارع سوختن میشه سوز، اینو به اضافه ایدن میکنن میشه سوزیدن. خب این دو شکل مصدر جعلی رو در زبان فارسی داریم. یکی از ویژگی‌های سبکی مولانا استفاده خیلی زیاد از مصدر جعلیه. من یک فهرستی از این مصدرهای جعلی تهیه کردم که البته از نوع دوم، یعنی از بن مضارع به اضافه پسوند ایدن. مثلا میگه که مؤمن خیش است و ایمان آورید، هم بدان نوری که جانش زو چرید. به جایی که بگه آورد گفته آورید. اون غزل خیلی درخشان این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، در اینجا هم شما میبینید که مولانا از مصدر جعلی استفاده کرده. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام، امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد، خواهد که ترساند مرا پنداش من نادیده ام، من خود کجا ترسم از او شکلی بکردم بهر او، من گیج کی باشم ولی قا قاصد چنین گیجیدم، قاصد یعنی عمدن، گیجیدن مصدر جعلیه و مولانا این رو به کار برده. حافظ فکر میکنم غیر ممکن از این کارها انجام بده. سعدی هم تا جایی که میدونم دورور این جور مسائل نمیچرخه، ولی مولانا این اجازه رو به خودش میده که از این مصدرهای جعلی زیاد استفاده کنه. دوستان امیدوارم از بحث دور نشیم. هر کدوم از شاعران یه ویژگی سبکی خاص خودشونو دارن. مشهورترین شاعری که در ادبیات فارسی از مصدر جعلی استفاده کرده یک شاعری است به نام طرزی افشار که اصلا مهمترین مختصه سبکی او استفاده فراوان از مصادر جعلیه. آقای طرزی افشار که شاعر قرن 11 بوده و در زمان شاه عباس دوم زندگی میکرده، نمیدونید چه بلایی به سر زبان فارسی آورده. هر اسمی و هر نمیدونم مصدری و هر بن مضارعی گیرش اومده یه دونه مصدر جعلی ازش درست کرده. من دو تا نمونه بخونم واقعا محض تفریح برای که یکم لبخندی بر لبهاتون بیاد. دلم گرفت ز جاها چرا نه تبریزم، تبریزیدن یعنی به تبریز رفتن. ببینید از کلمه تبریز یه دونه مصدر جعلی درست کرده. گشاد دل بود آنجا چرا نه تبریزم، علل خصوص یخیدم ز اردبیلیدن، برای جذبه موسی چرا نه تبریزم. از یخ یخیدن درست کرده و از موندن در اردبیل اردبیلیدن درست کرده و چون اردبیل سرده گفته من از اردبیلیدن یخیدم. دو تا مصدر، سه تا مصدر جعلی، تبریزیدن، یخیدن و اردبیلیدن. اجازه بدید که چند بیت از یکی از غزل‌های ایشون بخونیم و ببینید چه کار کرده ایشون. ز من یوسفا تا بعیدیده‌ای، بعیدیدن یعنی بعید شدن یعنی دور شدن، چو یعقوب چشمم سفیدیده‌ای، سفیدیده‌ای یعنی سفید کرده دیگه، شما باید تشخیص بدید اینجا این فعل متعدیه، این فعل لازمه، اینا با خودتونه. از آن غمزه تیغم دریغیده‌ای یعنی دریغ کردی، به تیغ تقافل شهیدیده‌ای، تو منو شهیدیدی یعنی شهید کردی، ز نخل وصالت نمیویدم یعنی میوه به دست نیاوردم، مرنجه ای سنوبر که بیدیده ای، فقانیده ام چون نهانیده ای، ز خود رفته ام چون پدیدیده ای، چو دوری ز شکرلبان زاهدان از آن چون مگس ها قدیدیده ای، به قصد قلوب اسیران عشق خناجیر مژگان حدیدیده ای. خناجیر جمع خنجره، خنجرهای مژگان تو به شکل آهن در آوردی و داری به قلب ما میزنی. حدید دیدن یعنی به شکل حدید در آوردن. تو را طرزیا صد هزار آفرین که طرز غریبی جدید دیده ای. واقعا هم خودش به سر کار گذاشته البته بیشتر. دوستان در دوره اول زبان فارسی یعنی قرن چهارم و پنجم بیشتر به جای مصدر جعلی از فعل‌های مرکب، مصدرهای مرکب استفاده می‌شد. یعنی در قرن 4 و 5 بیشتر به جای فهمیدن می‌گفتن فهم کردن، به جای جنگیدن می‌گفتن جنگ کردن، به جای رقصیدن می‌گفتن رقص کردن. اینو از قول استاد ملک الشعرای بهار گفتم. امروز هم تمایل جوانان ایرانی، من تا جایی که باشون حرف می‌زنم، اینه که غالبا از مصدرهای جعلی استفاده کنن. شما میبینید مصدرهایی مثل حرفیدن و زنگیدن فراوان داره به کار میره. مثلا بریم با هم یکم به حرفیم یعنی با هم حرف بزنیم، یا لطفاً به من بزنگ یعنی زنگ بزن. به نظر میرسه که جوانها در واقع این تحول رو تو فارسی دارن ایجاد میکنن که از مصدرهای جعلی هر روز بیشتر استفاده میکنن. تو زبان انگلیسی و عربی کاملا رایجه. مثلا فرض کنید گوگل کاملا الان به یک فعل تبدیل شده. مثلا میگن گوگل کن یا آی وان تو گوگل، یعنی آی وان تو سرچ این گوگل. در واقع توی زبان عربی هم همین اتفاق افتاده. یعنی در زبان عربی مثلا فرض کنید تنجف یعنی به نجف رفت، یعنی از کلمه نجف کاملا یک فعل ساختن که صرف میشه با صیغه های مختلف. مولانا هم به هر حال یکی از ویژگی‌های سبکیش اینه که از مصدر جعلی زیاد استفاده میکنه. بریم سراغ نکته سوم. سومین بحثی که امروز قراره به شما دوستان عزیزم تقدیم بکنم بحثی است درباره مکاشفه. همونجور که میدونید در بیت 65 مولانا از کلمه دیدن استفاده کرد، گفت دقوقی در ساحل دریا هفت شم دید. با توجه به اینکه از بیت‌های بعدی می‌فهمیم که افراد خیلی زیادی در اونجا تو اون بیابون و تو اون ساحل بودن و هیچ کدوم این چیزهایی که دقوقی دیدن رو ندیدن، بنابراین میشه فهمید که برای دقوقی یک مکاشفه اتفاق افتاده، یعنی او چیزهایی رو دیده که اطرافیان او ندیدن. دوستان، همه شما که با سبک و سیاق کار من آشنایید میدونید که واقعا به تمام معنا از طرح مسائل عرفانی ابا دارم به دلایل مختلف. اولا دلیل اولش اینه که عرفان یک راه کاملا خصوصیه برای آدمهای مستعد و عمومی کردن عرفان هم به عرفان آسیب میزنه هم به عرفانهای دیگه که استعداد عرفانی ندارن آسیب میرسونه و این اختصاصی به عرفان هم نداره. تبدیل هر امر خصوصی به یک امر عمومی از جهات مختلف به جامعه و به خود اون امر آسیب میرسونه. نجاری خیلی خوبه، ولی اگر حکم بشه که همه بیان دنبال نجاری و بگیم تمام مردم این سرزمین باید از طریق نجاری امرار معاش کنن، اون وقت میبینید که چه بلایی سر نجاری میاد و چه بلایی سر مردم میاد. ما داریم میبینیم دیگه، الان تمام جوانان این سرزمین از طریق دانشگاه باید به طرف آینده برن و شما ببینید چه بلایی به سر دانشگاه میاد و چه بلایی به سر جوانان این سرزمین میاد. عرفان چون پناهگاه بوده همیشه در طول تاریخ، مخصوصا از قرن هفتم به بعد با اقبال عام مواجه شده. به تعبیر حافظ، ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. و من نظرم اینه که واقعا یه خیانته هم به مردم سرزمینمون و هم به عرفان و عارفان اگر ما بیایم عرفان رو عمومی کنیم و همه جا عرفان رو مطرح کنیم. این واقعا نادرسته. و دوم این که دوستان عزیزم، عرفان اگر مفید باشه که میتونه باشه و هست، فقط برای نوادری که مستعدن مفیده. یعنی عرفان صرفاً به عنوان یک امر تعالی بخش شخصی میتونه در نظر گرفته بشه، ولی اگر عرفان بیاد و در سطح جامعه رواج پیدا بکنه، تردیدی نداشته باشید که عرفان ریشه هر گونه مدنیت رو میکنه و از بن و بنیاد تمدن و جامعه و توسعه و تکنولوژی و همه رو ویران خواهد کرد. من یک سخنرانی مفصل دارم آماده میکنم با نام تصوف و تمدن، و اونجا ایده اصلی اینه که میخوام ثابت کنم که در واقع تصوف در نقطه مقابل تمدن قرار داره به معنای جدیدش، و ما اگر زیاد دنبال عرفان و تصوف بریم قطعاً به جامعه خودمون آسیب خواهیم رسوند. تاریخ 700 سال گذشته شهادت میده که هرگاه در جامعه ما عرفان عمومی شده یا عرفان وارد سیاست شده یا عرفان وارد جامعه شده، به تمام معنا زیانبار شده و جامعه رو واقعا گرفتار یک بن‌بست هایی کرده که به این سادگی ها جامعه نمیتونه از این بن‌بست ها در بیاد. این هم دلیلی است برای اینکه ما واقعا حق نداریم در مجامع عمومی راجع به عرفان صحبت کنیم. و دلیل سومی هم که شخصیه در واقع اینه که من واقعا بویی از این حرفا نبردم. یعنی من هفته قبل راجع به شب زنده داری گفتم، خجالت میکشیدم. الانم که میخوام راجع به مکاشفه بگم، چون هیچ بهره ای از این عوالم ندارم، خیلی برای من سخته. واقعا تمام تلاش من اینه که بیشتر از عرفان اسلامی مطالب عقلانی و اخلاقی که به درد انسان معاصر میخوره اونها رو استنباط کنم، اما گاهی اوقات مثل الان گیر میفتیم. یعنی من اگر واقعا این بحث رو مطرح نکنم، این قسمت داستان دقوقی ممکنه که در واقع خوب دریافت نشه. بنابراین با اجازه شما یه مختصری راجع به این موضوع صحبت میکنم، فقط گزارش میدم بدون اینکه جان من بویی از این معانی و معارف برده باشه. خب دوستان عزیزم، مکاشفه یکی از مهمترین وضعیت‌های درونی است و روحی است که برای عارفان پیش میاد. درباره تعریف مکاشفه وحدت نظر وجود نداره. یعنی اینجور نیست که عارفان مختلف راجع به مکاشفه وحدت نظر داشته باشن و همه یک تعریف رو از مکاشفه پذیرفته باشن. اگر خواستید راجع به تعریف‌های مختلفی که از مکاشفه در متون گذشته شده اطلاعاتی به دست بیارید، به کتاب شرح اصطلاحات تصوف از شادروان دکتر سید صادق گوهرین مراجعه بفرمایید. صفحات 334 تا 338 چندین نمونه از تعریف‌های مکاشفه رو از متون مختلف نقل کرده. در متون عرفانی بحث‌های بسیار پیچیده‌ای درباره مکاشفه و اصطلاحات نزدیک به مکاشفه انجام شده. دوستان، مکاشفه با یه تعدادی از پدیده‌ها مرزهای خیلی نزدیک داره و کاملاً ممکنه که با اونها اشتباه گرفته بشه. پدیده‌هایی مثل مشاهده، مثل محاضره، محاضره باب مفاعله هست از مصدر حضور، مثل تجلی، واقعه، خلسه و نظایر اینها. تفکیک کردن در واقع مکاشفه از این پدیده های نزدیک واقعا نیاز به چندین جلسه بحث خیلی خیلی دقیق داره و این جاهایی هم اصلا دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون عارفان به راحتی این کلمات رو گاهی اوقات به جای هم دیگه به کار میبرن. یه تعریف خیلی ساده از مکاشفه اینه: مکاشفه عبارت است از برخاستن حجاب ها از برابر حواس باطنی عارف و آشکار شدن امور غیبی بر او. اگر حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نورانی از برابر حواس باطنی یک عارف کنار برن و او بر اثر این کشف حجاب بتونه پاره‌ای از پدیده‌های غیبی رو ببینه، اصطلاحاً میگیم که او در واقع مکاشفه کرده. این مکاشفه ممکنه کاملاً در خواب اتفاق بیفته که بهش میگن رؤیا، ممکنه در حالتی بین خواب و بیداری اتفاق بیفته که بهش میگن واقعه، و ممکن هم هست که در بیداری کامل اتفاق بیفته ولی حواس ظاهری تعطیل شده باشن، یعنی شخص چشم ظاهرش نمیبینه ولی با چشم دلش داره یه چیزهایی رو میبینه. اگر چشم ظاهر او هم فعال باشه و بتونه همزمان که داره مکاشفه میکنه از حواس ظاهری خودش هم استفاده بکنه، اصطلاحاً بعضی از عارفان به این میگن مشاهده. طبق نظر بعضی از عارفان این یکی از تفاوت‌های مکاشفه و مشاهده است، ولی اختلاف نظر در این باره البته خیلی زیاده. خب دوستان عزیزم، در باره مکاشفه خیلی حرفای زیادی رو میشه مطرح کرد. من 4-5 تا نکته رو به شما میگم و بحث امروز رو به پایان میرسونیم. اول به 2 تا پیش‌فرض اشاره کنم. ما برای اینکه به یک امری مثل مکاشفه اعتقاد داشته باشیم، لازمه که 2 تا پیش‌فرض رو قبول کرده باشیم. پیش‌فرض اول اینه که غیر از جهانی که می‌بینیم و می‌شنویم، جهان دیگری یا جهان‌های دیگری وجود دارن. در واقع غیر از جهانی که به طور حواس ما میفته و ما از طریق چشم و گوش و بقیه حواس با این جهان ارتباط برقرار میکنیم، جهانهای دیگری هم وجود دارن که ما میتونیم با اونها هم ارتباط برقرار کنیم. شخص باید این رو پذیرفته باشه. اگر کسی نظرش این باشه که جهان یعنی همین عالم مادهی که ما داریم میبینیم و غیر از آنچه که میبینیم هیچ جهان دیگری وجود نداره، برای چون این کسی اصلا بحث مکاشفه مطرح نمیشه. مولانا طبیعتاً از کسانی است که کاملاً باور داره که غیر از این جهان جهان‌های دیگری وجود داره که مجموعاً به اونها میگه عالم غیب. غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است، نایدان الا که برخاسان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. اگر چشم انسان بینا بشه، مولانا میگه که میتونه 100 جهان دیگر رو هم ببینه و اون وقت متوجه میشه که همه هستی در این جهان مادی که ما با چشم و گوشمون ادراک میکنیم خلاصه نمیشه. 100 چو عالم در نظر پیدا کند، چون که چشمت را به خود بینا کند. گر جهان پیشت بزرگ و بیبونیست، پیش قدرت ذره ای میدان که نیست. این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. این جهان محدود و آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش آن معنی صد است. و از نظر مولانا اتفاقا جهان مادی که ما داریم میبینیم، این جهان محدودترین، کوچکترین و بی ارزشترین جهان ممکنه و کسانی که تجربه کردن جهانهای دیگر رو، اونها جهان نامحسوس رو به مراتب عینی‌تر و واقعی‌تر از جهان محسوس می‌یابن. بنابراین اونها تکیگاهشون به عالم غیبه، تکیگاهشون به عالم ماده نیست. آب را و خاک را برهم زدی، زاب و گل نقش تن آدم زدی. خطاب به خداست. نسبتش دادی و جفت و خال و عم، با هزار اندیشه و شادی و غم. انسان ها با اندیشه ها و شادی ها و غم هان، ولی یک گروهی از این سطح خیلی بالاتر رفتن. باز بعضی را رهایی داده ای، زین غم و شادی جدایی داده ای. برده ای از خیش و پیوند و سرشت، کرده ای در چشم او هر خوب زشت. هرچه محسوس است او رد می کند، وانچه ناپیداست مسند می کند. خب این نکته اول. و دوستان، این عالم، عوالم دیگری که میگیم در طول عالم ماده نیستن، یعنی اینجور نیست که ما باید بریم به ته عالم ماده برسیم و بعد به اون عالم برسیم. نه، ما همکنون هم در متن اون عوالم هستیم. بهترین مثال اینه که یک بچه، یک جنین داخل شکم مادره، مادر داخل اتاق، اتاق داخل یک باغ، این باغ داخل یک شهره. بنابراین جنین همزمان که داخل رحم مادر هست، داخل خونه، داخل باغ و داخل شهر هم هست. فقط کافیه که یکی یکی از این عوالم خارج بشه و به عالم عمیق‌تر و وسیع‌تر برسه. از نظر مولانا همکنون ما در عالم غیبیم، فقط کافیه که دیدگان ما باز بشه یا چشمان ما باز بشه، در همین جا عالم غیب یعنی وجه عمیق‌تر عالم هستی رو مشاهده می‌کنیم. ببینید دوستان عزیزم، اگر 100 سال پیش یا 200 حالا نمی‌دونم 200 سال پیش به مردم می‌گفتیم که این فضا پر از امواج تصویری و صوتیه و شما میتونید اینجا هزاران فیلم و سریال و اینا رو ببینید، آهنگا رو بشنوید، میتونید صدا دریافت کنید، میتونید گفتگو بکنید، همه میگفتن که شما دیوونه شدید. ولی الان با یه گوشی موبایل ساده، با یک رسیور، با یک در واقع دیش ماهواره، شما ببینید که چقدر امواج داره گرفته میشه و ما چقدر میتونیم تصویر ببینیم، فیلم ببینیم، صدا بشنویم. در واقع جهان پر از آگاهی و قلقله و شعوره، فقط مسئله اینه که حواس ما بسته شده. کاری که ما میکنیم این نیست که بریم به عالم دیگه، کار ما فقط اینه که حواس رو باز میکنیم. به محض باز شدن حواس میبینیم که اطراف ما پر از در واقع چیزهای جالبی بود که ما تا این لحظه نمیدیدیم. دقیقا مثل یک نابینای مادرزاد که هیچ درکی از این همه رنگ و زیبایی و تنوع نداره، یک لحظه اگر چشمش باز بشه همه اینها رو میبینه. این معناش این نیست که او به جهان دیگری رفته، نه، او همیشه در این جهان بود ولی توانایی دیدن اینها رو در واقع نداشت. این پیش‌فرض اول که باید بپذیریم غیر از این عالم خاک و عالم ماده عوالم دیگری هم وجود دارن. و پیش‌فرض دوم اینه که بپذیریم غیر از حواس ظاهری ما حواس دیگری هم وجود داره که مولانا به اونها میگه حواس باطنی یا حس دل. و بدون این حس دل و حس باطنی ما عوالم غیبی رو که الان در اونجا به سر میبریم نمیتونیم ببینیم. مردلم را 5 حس دیگر است، حس دل را هر دو عالم منظر است. و مولانا در این ابیاتی که برای شما میخونم با استفاده از تعبیرات حس خفاش برای حواس مادی و حس دورپاش یعنی حس مرواریدپاش برای حواس معنوی، حس مس و حس زر برای حواس باطنی و حواس ظاهری، این موضوع رو بیشتر توضیح داده. حس خفاشت سوی مغرب دوان، حس دورپاشت سوی مشرق روان. 5 حسی هست جز این 5 حس، آن چو زر سرخ و این حسها چو مس. اندران بازار کیشان ماهرند، حس مس را چون حس زر کی خرند. حس ابدان قوت ظلمت می خورد، حس جان از آفتابی می چرد. ما حواسی داریم که از ظلمت تغذیه می کنند، حواسی داریم که از آفتاب تغذیه می کنند. حرف مولانا اینه که اون حواس رو هم باز کنیم. همجوری که ما باید مراقب چشم و گوشمون باشیم تا ببینیم و بشنویم، مراقب چشم و گوش دل هم باید باشیم. چطور؟ با پاک کردن دل از رذیلت ها. وقتی که ما خشم و حرص و حسادت و کینه و نفرت و بقیه رذیلت های نفسانی رو از وجودمون دور می‌ریزیم، آرام آرام حواس باطنی ما فعال میشن و ما شروع میکنیم به دریافت کردن یک سری پالس ها، یک سری انرژی ها، یک سری امواج که تا الان اونها رو ادراک نمیکردیم. بنابراین اگر کسی نظرش این باشه که ما فقط 5 تا حس داریم، اونم همین حواس ظاهریه، طبیعتاً برای او بحث مکاشفه دیگه مطرح نخواهد شد. این نکته اول. نکته دوم اینه که میخوام 2 نمونه از مکاشفاتی که مولانا در مثنوی نقل کرده برای شما بخونم. این 2 مکاشفه یکم طولانی هستند ولی خواهش میکنم که به این 2 مکاشفه توجه کنید. ای کاش وقت بود و دونه دونه اینها رو با هم دیگه بررسی میکردیم. دوستان، مولانا مثل عموم عارفان بزرگ تقریبا هیچ وقت درباره مکاشفات خودش صحبت نمیکنه. با اینکه باور دارم من که او خیلی مکاشفات عالی داشته، ولی یادم نیست یه جایی در مثنوی گفته باشه من این موضوع رو مکاشفه کردم، برخلاف بعضی یا متاسفانه که کتاب مکاشفات خودشون رو می‌نویسن و در این کتاب شما می‌بینید که فقط خودشون دارن دیده میشن و اصلا حقیقت در این بیان‌ها وجود نداره. مولانا مثل خیلی از بزرگان ما رو به سوی خودش دعوت نمی‌کنه. دوستان این بیتو خواهش می‌کنم عاشقانه بشنوید و به جان بسپارید. میگه تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. همه دارن تو رو به سوی خودشون دعوت میکنن، ولی من دارم تو رو به سوی خودت دعوت میکنم. اگر مولانا هم میخواست بیاد و هی مدام تو صفحات مختلف مثنوی بگه که من در مکاشفه اینجوری دیدم، من اینجوری مشاهده کردم، مثنوی پر میشد از من مولانا. از یک انسان بی نفسی مثل او توقع اینه که راجع به خودش صحبت نکنه. از طرف دیگه او شاعره و شاعر حق حرف زدن مستقیم نداره. شاعر باید حرف خودش رو به زبان دیگران بذاره. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. بنابراین مولانا بدون اینکه بگه اینا رو خودم دیدم، به زبان قهرمانان داستانش مکاشفات زیادی رو گذاشته. اون داستانهایی که مأخذ دارن، وقتی شما به مأخذ مراجعه میکنید خبری از این مکاشفات نیست. بنابراین میشه فهمید که مکاشفه ها مال مولاناست و به جایی که بگه خودم اینا رو دیدم، اینو میذاره به دهن دیگران و خودش غایب میشه و یعنی شما متوجه نمیشید که او داره درباره خودش صحبت میکنه. از طرف دیگه این مکاشفات وجوه مشترک فراوانی با هم دیگه دارن و به نظر میرسه که یک شخص اینها رو تجربه کرده، که باز به نظر میرسه اون یک شخص خود مولاناست. داستان دقوقی خب یک مکاشفه داره که انشالله هفته بعد با هم میخونیمش و من دو تا مکاشفه دیگه از مثنوی برای شما نقل میکنم. مکاشفه اول در داستان دز هوشروبا اومده. اگر خاطرتون باشه پادشاهی بود که 3 پسر داشت. این 3 پسر عاشق دختر شاه چین شدن، رفتن پیش شاه چین که یک ولی بزرگ خدا بود. پسر دوم وقتی که رفت پیش پادشاه چین، بر اثر حضور پادشاه و بر اثر در واقع همت پادشاه، در یک لحظه حجاب ها از برابر چشمش کنار رفت و او تونست یک سری حقیقت ها رو مشاهده بکنه. من به نظرم مولانا در اینجا به زیبایی داره از رابطه خودش و شمس تبریزی پرده بر می‌داره و در سطح بالاتر یک نکته رو داره مطرح می‌کنه و اون نکته اینه که انسان‌هایی در این دنیا هستن که حضورشون می‌تونه ما رو از نشأه عالم ماده به نشأه عالم غیب منتقل کنه. شادروان داریوش شایگان که فیلسوف بزرگی بودن و اهل این حرفا هم نبودن، در کتابی که راجع به زندگی نامشون نوشتن اشاره میکنن که من سوالاتی در ذهن داشتم، پیش مرحوم علامه طباطبایی رفتم و کنار ایشون نشسته بودم، یه دفعه دیدم یک عوالمی رو دارم تجربه میکنم و جوابهای سوالات خودم رو دارم میگیرم بدون اینکه ایشون حرف بزنه. در واقع یکی از ویژگی‌های انسان‌های بزرگ اینه که وقتی ما در مدار شخصیت اونها قرار میگیریم، برای ما کشف حجاب اتفاق میفته و چه بسا ما از خیلی از ویژگی‌های نادرست خودمون که بهش میگیم حجاب‌های ظلمانی رهایی پیدا می‌کنیم و اجالتاً فرصت تجربیات معنوی رو پیدا می‌کنیم. نکته دیگه که در این ابیات وجود داره اینه که بر اثر مکاشفه عارف همه ذرات هستی روشن میشه. به یاد سخن معروف بودا میفتیم که میگه وقتی من به روشنبینی رسیدم، دیدم که همه جهان روشن شد. و واقعا این اتفاق در مکاشفه میفته، یعنی اگر کسی حواس باطنی خودش رو باز کنه، برای او در و دیوار و زمین و آسمان همه معنا پیدا میکنن. اکارت توله استاد معنوی بزرگ زمانه ما که الان هم زنده است و انشالله همیشه سلامت باشه، ایشون بر اثر اون تجربه معنوی که اولین بار براش اتفاق میفته در همون شبی که میخواست خودکشی بکنه، میگه که از اون حالت که بیرون اومدم دیدم خونه‌ای که تا دیشب حال منو به هم میزد، مبلهاش تکراری بود، لیوانش، قاشقش، بشقابش، نمیدونم همه چی برای من مسخره و بی‌معنا شد، الان همه دارن می‌درخشن و همه برای من زیبا شدن. و میگه به لیوان نگاه می‌کردم انگار اولین بار بود می‌دیدمش، به بشقاب نگاه می‌کردم انگار بار اول بود. هر جا رو که می‌دیدم احساس می‌کردم هستی و حیات داره موج می‌زنه. و بعد میگه از پنجره به بیرون نگاه کردم، دیدم این منظره‌ای که دارم می‌بینم همون منظره‌ای که همیشه می‌دیدم نیست. این حالت دوستان اتفاق میفته و چه بسا همیشه ادامه پیدا میکنه. یعنی مکاشفه ممکنه 1 ساعت بعد تموم بشه، 10 دقیقه بعد تموم بشه، ولی یکی از آثاری که بر جا میگذاره اینه که برای همیشه جهان در نظر انسان پرفروغ میشه. محال کسی تجربه مکاشفه راستین داشته باشه و بعد از این تجربه جهان رو کدر و بیشعور و تیره و تار ببینه. برای او تمام ذرات هستی روشن میشن و الان تو این مکاشفه میتونید این رو ببینید. و بر اثر این مکاشفه یک شعف بی پایان و یک شادی عمیق به این شخص دست میده که دم به دم احساس نوبودن رو تجربه میکنه و این هم باعث میشه که او برای همیشه دیگه از ملال خاطر رهایی پیدا بکنه. یکی دیگه از چیزهایی که تو این مکاشفه که مولانا میگه خیلی جلب توجه میکنه اینه که در مکاشفه هر چیزی ممکنه به هر چیزی تبدیل بشه. من فکر کنم همه دوستان در خواب این تجربه رو دارن. تو خواب میبینید یک وسیله به یه درخت تبدیل میشه، بعد به یه آدم تبدیل میشه، بعد اون آدم به یه هواپیما تبدیل میشه و شما اصلا نمیدونید این تبدیل و تبدل‌ها چجوری دارن اتفاق میفتن. در این مکاشفه در تبدیل میشه به پنجره، بعد تبدیل میشه به نور، خاک تبدیل میشه به گندم، گندم تبدیل میشه به پیمانه و این تبدیل و تبدل ها پیوسته تکرار میشن. خب بخونیم با هم دیگه. دوستان خیلی گوش جان به شعرها بسپارید، واقعا خیلی زیبا یک تجربه عمیق معنوی رو با ما در میون میگذارن. از نواز شاه آن زار هنیز در تن خود غیر جان جانی بدید، در دل خود دید عالی قلقله که نیابد صوفیان در صد چله. یعنی گاهی اوقات قرار گرفتن کنار یک انسان موهبت‌هایی به ما میده که با صد بار چله نشینی نمیتونیم به اون موهبت‌ها برسیم. خب اولین اتفاقی که افتاد چی بود؟ عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت پیش او چون نار خندان میشکافت. سنگ و دیوار و صحن و سرای خونه و همه جا مثل انار خندان میخندیدند. ذره ذره پیش او همچون قباب دم بدم می کرد صد گون فتح باب، باب گه روزن شدی گاهی شعاع، خاک گه گندم شدی و گاه سا. در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دمی خلق جدید. برای اینجور کسی دیگه تکرار بی‌معناست، همه چیز هر لحظه داره نو میشه. روح زیبا چون که وارست از جسد، از قضا بیشک چون این چشمش رسد. صد هزاران غیب پیشش شد پدید، آنچه چشم محرمان بیلد بدید. آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. از غبار مرکب آن شاه نر، یافت او کحل عزیزی در بصر. بر چنین گلزار دامن می کشید، جز جزوش نعرزن حل من مزید. تمام وجودش میگفت که بیشتر و بیشتر میخوام. دومین مکاشفه‌ای که میخوام براتون بگم و یکم طولانیه و امیدوارم حوصله‌تون رو سر نبره، مکاشفه‌ای است که در دفتر اول مثنوی نقل شده. یه داستانی است که دو خط بیشتر نیست در تاریخ. مولانا از این داستان دو خطی یک حماسه بی‌نظیر ساخته و اون اینه که پیامبر اسلام یک یار داشت، یک صحابی داشت به نام حارثه بن زید. یک روز صبح در مسجد موقع نماز این آقا رو دید و ازش پرسید حالت چطوره؟ دیشب رو چطور به صبح رسوندی؟ و او گفت که من در حال یقین به صبح رسیدم. و بعد پیغمبر گفت نشونش چیه؟ او هم نشانه‌هایی دید و پیغمبر فرمود که حرف درسته، این حالت رو نگه دار و مراقب باش که این حال از بین نره و با کسی هم در میون نگذار. این کل این داستان بود. مولانا اولا که اسم صاحب این داستان رو عوض کرده، به جای حارثه گفته زید، در واقع بابای حارثه رو گفته، یعنی زید رو. و ثانیا در این مکاشفه با یک لحن بسیار غریب و بسیار بسیار آکنده از شور و شوق مقدار زیادی مشاهده عرفانی رو مطرح کرده که هیچ شکی وجود نداره که اینها یافته‌های خود او هستند و اوست که داره تجربیات خودش رو از زبان یک انسان دیگه مطرح می‌کنه. دوستان واقعا جمله به جمله این گزارش زیبا و عمیقن و امیدوارم که با همه وجود اینها رو دریافت بفرمایید. گفت پیغمبر صباحی زید را کیفه است بهده صحابی با صفا، گفت عبدن مؤمنن بازوش گفت، کونشان از باغ ایمان گرشه گفت. من انقدر عاشق این مصرع هستم که حد نداره. دوستان هر ادعایی نشانه میخواد واقعا. من میتونم بگم من بزرگترین استاد ادبیات ایرانم، ولی باید سخن من، نوشته های من، رفتار من و صدها مطلب دیگه باشه که گواهی بده بر این ادعا. و بسیاری از ادعاهای ما بی‌وجهن، یعنی با زبان ادعایی میکنیم، عمل ما و وجود ما سراپا گواهی میده که این ادعا درستی است. مولانا میگه اگر شما از تو گلستان اومدید، حداقلش اینه که یه بار گل همراهتون باشه. حالا بار گل رو ولش کنید، یه دسته گل همراهتون باشه، اشکالی نداره. دسته گل هم نتونستید بیارید، حداقل بوی گل بدید. اگرم بوی گل نمیدید، حداقل بوهای بد ندید که ما باور کنیم شما توی گلستان بودید. کونشان از باغ ایمان گر شکفت. دوستان همیشه این مثلا رو از خودمون بپرسیم، کونشان از باغ ایمان گر شکفت. اگر گلستان ایمان در وجود ما شکفته شده، نشونه میخواد، نشونش امید بی پایانه، نشونش آرامش مطلقه، نشونش شادی بی پایانه، نشونش معنادار شدن زندگیه، نشونش خیرخواهی مطلق نسبت به همه موجوداته. کونشان از باغ ایمان گر شکفت. این ادعا باید یک در واقع دلایلی داشته باشه تا ما بتونیم قبولش کنیم. وقتی که او گفت من مؤمن به صبح رسیدم، پیغمبر گفت خب نشانه های ایمانت رو بگو. گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها، تازه روز و شب گذر کردم چنان، که از اسپر بگذرد نوک سنان. همجوری که نیزه از سپر عبور میکنه، من از زمان عبور کردم و از زمان گذشتم. ببینید این تو تجربه حارثت ابن زید نیومده، اما مولانا میگه بر اثر این مکاشفه از زمان خارج شد. انشاءالله من تو داستان دقوقی به بحث زمان میرسم و مفصل این ابیات رو دوباره بهشون برمیگردیم. تازه روز و شب گذر کردم چنان، که از اسپر بگذرد نوک سنان، که از آن سو مولد و مادت یکی است، صد هزاران سال و یک ساعت یکی است، هست ابد را و ازل را اتحاد، عقل را ره نیست آن سو ز افتقاد. یکی از چیزهایی که در مکاشفه بر انسان آشکار میشه یگانگی ازل و ابده، چون ازل و ابد یکی هن. از این طرف نگاه میکنیم ازل میبینیم، از این بر نگاه میکنیم ابد میبینیم، ولی برای کسی که از زمان بیرون رفته ازل و ابدی معنا نداره در واقع و وجود نداره. پیغمبر دوباره سوال رو تکرار میکنه و میگه ارمغان چیه؟ تو اینچنین تجربیاتی داشتی باید ارمغان به ما بدی. گفت از این ره کو ره آوردی، بیار کو نشان یک رهی زان خوشدیار. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن. یک به یک وامی شناسم خلق را، همچو گندم من ز جو در آسیا. که بهشتی کیست و بیگانه کی است، پیش من پیدا چو مار و ماهی است. هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. یا رسول الله بگویم سر حشر، در جهان پیدا کنم امروز نشر. هل مرا تا پرده ها را بردارم، تا چو خورشیدی بتابد گوهرم. تا کسوف آید ز من خورشید را، تا نمایم نخل را و بید را. وا نمایم راز رستاخیز را، نقد را و نقد قلبامیز را. دست ها ببرید اصحاب شمال، وا نمایم رنگ کفر و رنگ آل. وا گشایم هفت سوراخ نفاق، در ضیای ماه بی خسف و محاق. وا نمایم من پلاس اشقیا، بشنوانم تبلکوس انبیا. دوزخ و جنات و برزخ در میان، پیش چشم کافران آرم عیان. وا نمایم حوض کوثر را به جوش، کاب بر روشان زند بانگش به گوش. وان که تشنه گرد کوثر می دوند، یک به یک را نام واگویم کیند. می بساید دوششان بر دوش من، یعنی من بهشتی ها رو می بینم بدنامون داره به هم می خوره. نعره هاشان می رسد در گوش من، اهل جنت پیش چشمم زختیار، در کشیده یک دگر را در کنار. دست هم دیگر زیارت می کنند، و از لب هم بوسه غارت می کنند. کر شد این گوشم ز بانگ واه واه، از خسان و نعره واه حسرت ها. این اشارت هاست گویم از نقول، لیک می ترسم ز آزار رسول. همچنین می گفت سرمست و خراب، داد پیغمبر گریبانش به تاب. گفت هین درکش که اسبت گرم شد، عکس حق لا یستهی زد شرم شد. ببینید اینا مکاشفاتی است که خود او تجربه کرده، ولی نمیگه تجربه منن، اینا رو میذاره به زبان آدمهای دیگه. اگر واقعا فرصت بود و اینا رو دونه دونه بررسی میکردیم، خیلی حرفای جالب از دل اینها میتونستیم استخراج کنیم. نکته سومی که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که از نظر مولانا چه راههایی برای رسیدن به مکاشفه وجود داره. چطور میشه به مکاشفه رسید؟ من به چند تا راه اشاره میکنم طبق نظرات مولانا و در واقع فقط گزارشی است، در واقع نه من میخوام شما از این کار انجام بدید و نه لازمم هست این کار رو بکنید، فقط برای اینکه وصف العیش نصف العیشه، ما همین که شنیده باشیم یه اینجور احوالاتی هم در این جهان هست حالمون خوش میشه. دوستان واقعا من خیلی ها رو دیدم که هی میگن کتاب معرفی کن، استاد معرفی کن، فلان. باور کنید خلاصه همه کتاب های معنوی دو سه تا جمله بیشتر نیست که در صدر همشون اینه که باید از جانتون زنگار زدائی بکنید. این یعنی در تمام کتاب ها مدام تکرار میشه. واقعا لازم نیست ما چند هزار صفحه بریم کتاب عرفانی بخونیم، همین جمله رو بگیریم و شروع کنیم به پاک کردن دلمون، صیقل بزنیم آینه وجودمون رو، شروع کنیم حسادت رو بریزیم دور، خشم رو بریزیم دور، نمیدونم کبر و غرور رو بریزیم دور، حرص و اینا رو بریزیم دور. آرام آرام که آینه وجود ما پاک میشه، حقایق الهی بر قلب ما میتابه و ما میتونیم اون حقایق رو ببینیم بدون اینکه اونها رو به هدف تبدیل کنیم. خود صرف پاک شدن از رذیلت‌های نفسانی هدف بزرگی است که به خاطرش انسان اگر از جانش هم بگذره به نظر من میارزه. بر اثر صیقل زدن آینه جان، آرام آرام این گوهر غماز میشه به تعبیر مولانا و میتونه حقیقت‌ها رو به ما نشون بده. مولانا میگه که بیان آن که تن خاکی آدمی همچون آهن نیکو جوهر قابل آیینه شدن است. دوستان در قدیم این در واقع امکان ساختن آینه از شیشه برای همه مقدور نبود و در یک زمانهای اصلا مقدور نبود، بنابراین رایج ترین راه ساختن آینه صیقل زدن آهن بود. یعنی تقریبا در بیشتر متون اینو میبینیم که برای ساختن آینه از آهن استفاده میکردن، آهن رو میآوردن صیقل میزدن و صافش میکردن و خودشون رو در اون مشاهده میکردن. و خب عارفان میگن که ما وجودمون مثل یه آهنه، تیره است، اما این وجود رو اگر صیقل بزنیم و پاک کنیم آروم آروم به یک آینه تبدیل میشه. بسیار مهمه که توجه داشته باشید که در اینجا تن خاکی به معنی بدن فیزیکی نیست. در نظر مولانا تن معمولا یعنی نفس، یعنی درون در واقع، و بیشتر هم به معنی نفس اماره به کار میبره. مثلا تو داستان حضرت علی و اون دشمنی که آب دهان به روش انداخت، از زبان علی میگه بنده حقم نه مأمور تنم. مأمور تن به معنی مأمور بدن نیست، منظورش در واقع مأمور نفسه. من از نفس فرمان نمیگیرم، از خدا فرمان میگیرم. یا اونجا که میگه صحت حسهای معنوی با تخریب بدن به دست میاد، واقعا نمیخواد بگه این بدن مادی رو ویران کنید، میخواد بگه نفس رو در واقع ویران کنید. پس تن خاکی رو به این معنا که گفتم در نظر بگیرید. بیان آن که تن خاکی آدمی همچون آهن نیکو جوهر قابل آینه شدن است، تا در او، یعنی در این آینه، یعنی در نفس ما، هم در دنیا بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید، نه بر طریق خیال. بدون توهم و خیال معاینه، یعنی به طور عیان در همین دنیا شما میتونید حقیقت‌های غیبی رو مشاهده کنید. پس چو آهن گرچه تیره هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی، تا دلت آیینه گردد پرسور، اندرو هر سو ملیحی سیم بر. آهن ارچه تیره و بی نور بود، صیقلی آن تیرگی از وی زدود. صیقلی دید آهن و خوش کرد رو، تا که صورتها توان دیدن درو. گر تن خاکی غلیظ و تیره است، صیقلش کن زان که صیقل گیره است. تا درو اشکال غیبی رو دهد، عکس حوری و ملک در وی جهد. صیقل عقلت بدان داده است حق، که بدو روشن شود دل را ورق. صیقلی را بسته ای ای بی نماز، وان هوا را کرده ای دو دست باز. سعدی میگه یه کسی رفته بود یه جایی توی زمستون سردی توی روستا، سگا بهش حمله کردن، برف باریده بود و زمین یخ بسته بود. از زمین میخواست سنگ برداره بزنه به سگها، دید که همه سنگا به زمین چسبیدن به خاطر یخ. بعد داد میزد و میگفت شما عجب ملت بدی هستید، سگا رو ول کردید و سنگا رو بستید. حالا مولانا میگه که خداوند یک صیقلی به نام عقل داده که ما باید وجودمون رو پاک کنیم، اینو بستیم انداختیم یه گوشه زندونیش کردیم. یه هوایی هم داده، هوای نفس، که اونو باید اسیر کنیم بندازیم یه گوشه، اونو قدرت بهش دادیم و اون داره بر ما حکومت میکنه. صیقلی را بسته ای ای بی نماز، وان هوا را کرده ای دو دست باز. گر هوا را بند بنهاده شود، صیقلی را دست بگشاده شود. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورتها در او مرسل شدی، تیره کردی زنگ دادی در نهاد، این بود یسعون فی الارض الفساد. اینه که در قرآن میگه که انسانهایی هستن که در زمین فساد میکنن. مولانا میگه اولین فساد اینه که در وجود خودشون فساد میکنن. یعنی چی؟ یعنی عقل رو زندانی میکنن و نفس رو آزاد میکنن، حاکم وجودشون میشه نفسشون. و در سرزمین ها هم این اتفاق میتونه بیفته، انسان های والا زمینگیر باشن و انسان های نفسانی حاکم باشن. در واقع تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن، بر مشوران تا شود این آب صاف، وندرو بین ماه و اختر در طواف، زان که مردم هست همچون آب جو، چون شود تیره نبینی قعر او، قعر جو پرگوهر است و پرزدر، هین مکن تیره که هست او صاف هر. این راه اول، زنگارزدائی از آینه دل. راه دوم، قرار گرفتن در مدار جاذبه شخصیت یک انسان والاست که قبلا بهش اشاره کردم. راه سوم، بیتوجهی کردن به امور مادیه، از جمله مال و مقام و منصب و اینجور چیزها، در این حالی که همه اینها محترمن و ما باید دنبال پول و قدرت و منصب بریم، اما باید از درون از همه اینها آزاد باشیم. اگر وابسته بشیم به اینها و اینها بر ما سلطه پیدا کنن، اون وقت واقعا درون ما رو ویران خواهند کرد. دوستان، در قدیم تنهایی سفر میکردن گاهی اوقات، یا بعضی از کاروان دور میافتادن و خب همه جا تاریکی مطلق بود. فکر میکردن یه غول‌هایی هستن کنار جاده ها وای میستن و بعد آدم ها رو با صدای آشنا صدا میکنن و اسماشون هم میارن. بعد اون شخص گم شده فکر میکنه که یک آشنا داره او رو صدا میکنه، دنبال اون صدای آشنا میره تا وارد بیابون میشه و بعد اون غول میاد و او رو میگیره و از بین میبره. این بنمایه رو شما تو صدها داستان قدیمی میتونید مشاهده کنید. مولانا این بنمایه رو آورده و بعد میگه منظور من از این آواز غول در واقع این میلی است که ما به قدرت و ثروت و مقام و منصب و اینها داریم. اگر این صداها رو از درون خودمون منع کنیم و اینا رو خاموش کنیم، اون وقت متوجه میشید که حقیقت‌های دیگری هم در این عالم وجود داره. بانگ غولان هست بانگ آشنا، آشنایی که کشد سوی فنا، بانگ می دارد که هان ای کاروان، سوی من آیید نک راه و نشان، نام هر یک می برد قول ای فلان، تا کند آن خواجه را از آفلان، چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر، عمر ضایع راه دور و روز دیر، چون بود آن بانگ قول آخر بگو، مال خواهم جاه خواهم وابرو. اینا یعنی صدای قول. از درون خیش این آوازها من کن، تا کشف گردد رازها، ذکر حق کن بانگ قولان را بسوز، چشم نرگس را از این کرکس بدوز، صبح کاذب راز صادق واشناس، رنگ می را باز دان از رنگ کاس، تا بود که از دیدگان هفت رنگ، دیده ای پیدا کند صبر و درنگ، رنگ ها بینی بجز این رنگ ها، گوهران بینی به جای سنگ ها، گوهر چه بلکه دریایی شوی، آفتاب چرخ پیمایی شوی. و چهارمین راه برای تجربه مکاشفه عبارت است از باز شدن حواس باطنی. همونطور که به شما عرض کردم، از نظر مولانا ما غیر از پنج حس ظاهری حواس دیگری هم داریم که به اونها میگیم حواس باطنی. برای مکاشفه باید این حواس حتما باز بشن. مولانا میگه اگر انگشتمون رو روی چشممون بذاریم، با یک انگشت کوچولو دیگه هیچ چیز رو نمیبینیم. خشم و حرص و حسادت و رذیلت های نفسانی مثل همون انگشتن، روی چشم دل ما قرار میگیرن و دیگه اجازه نمیدن که ما هیچ حقیقتی رو در این جهان ببینیم. بنابراین باید این حواس درونی رو باز کنیم تا حقیقت ها رو بشناسیم. ای برادر چون ببینی قصر او، چون که در چشم دلت رسته است مو. دوستان یک لحظه تصور کنید یه مو وسط چشم ما رشد پیدا کنه، دیگه ما نمیتونیم ببینیم با یه دونه مو. یه دونه مو یعنی یک اندکی آلودگی، یک اندکی نفسانیت تو وجود باشه، چشم دل ما و گوش دل ما کر و کور میشن. چشم دل از مو و علت پاک دار، وانگهان دیدار قصرش چشم دار، هر که را هست از هوسها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. برای که دیگه وقت شریف شما زیاد نگیرم بقیه بیت‌ها رو نمی‌خونم، بعداً حالا خودتون ملاحظه می‌کنید. در گوش دلم مولانا نظرش اینه، گوش دل اگر بر اثر ستم کثیف شده باشه دیگه نداهای غیبی رو نمیتونه بشنوه. انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که ستم ها گوش حس باشد نجس. در باب آثار و نتایج مکاشفه مولانا به چند تا مسئله مهم اشاره کرده. یکی اینکه بر اثر مکاشفه یک شادی عمیق به انسان دست میده که دیگه شعر رو نمیخونم. و دوم اینکه بر اثر مکاشفه انسان آگاه بودن همه هستی رو احساس میکنه. و سوم اینکه بر اثر مکاشفه ملال از وجود انسان بیرون میره، چون همه چیز رو لحظه به لحظه نو میبینه و نتیجه بعدیش هم اینه که به یقین میرسه درباره حقیقت. دوستان این بحث رو دیگه جمع میکنم، چون واقعا مایل نیستم اصلا راجع به این مسائل زیاد صحبت کنم. 4-5 تا نکته به عنوان نتیجه گیری بگم و بحث رو به پایان برسونم. دوستان نکته اول اینه که مکاشفات عرفانی نشون میدن که جهانهایی و عوالمی غیر از این عالمی که ما میبینیم وجود داره. تقریبا در همه فرهنگ‌های دنیا و در همه جوامع کسانی بودن و هستند که ادعا میکنن یا گزارش میکنن که ما این جهان رو به گونه دیگر میبینیم یا چیزهای دیگری در این جهان میبینیم. به نظرم قطعا یه تعدادی از اینا ممکنه توهم باشه، ولی تعدادی از اینها که در اصالتشون شک نیست، دست کم این در واقع احتمال رو پیش روی ما قرار میدن که شاید جهان غیر از این چیزی که ما میبینیم وجوه دیگری و جنبه های دیگری داشته باشه. و به نظرم خیلی خوبه که ما به این مسئله توجه کنیم. نکته بعدی اینه که دوستان اصلا بعید نیست که توهمات درونی و القاعات نفسانی در نزد بعضی از انسانها در واقع مکاشفه تلقی بشه. فراوان ما در متون داریم که کسی میگه من مکاشفه کردم، و وقتی شما میخونید مکاشفه رو متوجه میشید سرتاپا باطله و غلطه. انسانهایی که دچار بیماریهای روحی روانیان اصلا دور نیست که یک سری ادراکات غیر عادی داشته باشند، ولی اونا رو به هیچ وجه به حساب مکاشفه نباید بذاری. من حتما در جلسات بعدی راجع به این موضوع مفصل صحبت میکنم. مکاشفه راستین معنا بخش، آرامش بخش، امید بخش، شادی بخش و خیرخواهی میاره. اگر این 5 تا در نتیجه مکاشفه ایجاد بشه میشه به اون اعتماد کرد تا حدودی، وگرنه باید از کنارش رد شد. نکته بعدی اینه که دوستان مطالعات عرفانی نشون میدن که همه عارفان و سالکان از حیث مکاشفه مثل هم نیستن، چون هر انسان یه موجود منحصر به فرده. بعضی از افراد از همون آغاز کودکی و نوجوانی یک سری تجربیات غیر عادی و فرعادی دارن و اینا رو گزارش کردن و ما از این گزارش‌ها فراوان داریم. ایده هستن با اینکه خیلی آدمای بزرگی هستن و در عرفان استخون خورد کردن، حتی تو سنین بالا هم باز یا مکاشفه ندارن یا مکاشفات خیلی خیلی کم دارن. بنابراین نباید گمان کنیم که هر کسی بره دنبال سیر و سلوک به سرعت به مکاشفه میرسه. اینجوری نیست. افراد از حیث زمان رسیدن به مکاشفه، از حیث میزان تکرار مکاشفه کاملا با همدیگه متفاوتن و هیچ در اینجا معیار قاطع وجود نداره. و نکته بعدی اینه که مکاشفه لزوماً دلیل برتری یک عارف نیست. یعنی ممکنه یک عارفی زیاد مکاشفه نداشته باشه ولی بسیار مقامش بالاتر باشه از کسی که مرتب مسائلی رو مکاشفه میکنه. مکاشفه رو مطلقاً به عنوان معیار عرفانی نباید در نظر بگیریم و به نظر من مکاشفه جزء اتفاقاتی است که تو کلاس اول یا حتی پیشدبستانی عرفان برای انسان اتفاق میفته. انسان بالاتر که میره یواش یواش از این مکاشفه ها کاملاً فاصله میگیره. و نکته بعدی اینه که مکاشفه به سرعت قابلیت تبدیل شدن به حجاب رو داره و کم نبودن کسانی که مکاشفاتی داشتن، دلبسته مکاشفه شدن و در مکاشفه خودشون توقف کردن و به خاطر مکاشفهشون خودشون رو از دیگران برتر دونستن و خود این مکاشفه به یک حجاب تبدیل شده و کاملا اونها رو گرفتار انحطاط و سقوط کرده. این بیت مولانا که میگه آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست، به نظر من یک معناش اینه که مکاشفات میتونن دام اولیا باشن، یعنی اولیا رو به دام بندازن. بنابراین این سخن بایزید یادتون باشه که میگه اگر وارد باغی شدید و تک تک برگهای اون باغ با صدای فصیح به تو گفتن السلام علیک یا ولی الله، خطاب به شما گفتن سلام بر تو ای ولی خدا، اگر سر سوزنی به این موضوع توجه کنید پرت میشید از معنویت و حقیقت و ممکنه دیگه نتونید برگردید. بنابراین کمال در اینه که اگر طالب مکاشفه نباشیم و اگر مکاشفه برای ما اتفاق افتاد مطلقاً به مکاشفه توجه نکنیم و از مکاشفه عبور کنیم و بریم. آخرین نکته که بگم و دیگه سخنم رو جمع بکنم اینه که دوستان، یکی از مهمترین فواید مکاشفه که وقت نشد من راجبش صحبت کنم، خاصیت واقع نمایی مکاشفه است. یعنی یکی از ارزش‌های مهم مکاشفه اینه که واقعیت‌هایی رو درباره جهان هستی در اختیار ما قرار میده که از طریق حس و عقل و سند و مدرک‌های دنیایی نمیتونیم به اونها برسیم. بنابراین یقینی که از مکاشفه حاصل میشه خیلی مورد توجه بزرگان قرار داره. اما میخوام با نهایت دقت توجه شما رو به این موضوع جلب کنم و با تأکیدم جلب کنم که دوستان عزیزم، واقعا درباره محتویات مکاشفه ها باید نهایت احتیاط رو به خرج بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه مکاشفه به شدت تحت تأثیر در واقع آموخته های پیشین، تجربه های پیشین، تعصب ها و پیشداوری های شخص مکاشفه کننده است. بنابراین اصلا دور نیست که شخص واقعا مکاشفه براش اتفاق بیفته، ولی چون به شدت این مکاشفه تحت تأثیر آموخته های پیشینشه در واقع هیچ گونه ارزش معرفت شناسانه نداشته باشه. امکان نداره یک عارف سنی مسلک در واقع چیزهایی رو که عارفان شیعه تجربه میکنن و مکاشفه میکنن ببینه، و امکان نداره یک عارف شیعه ابوبکر و عمر رو در مکاشفه ببینه ولی عارف سنی میبینه و خیلی هم در واقع با احترام و با بزرگی میبینه. امکان نداره یک عارف مسیحی حضرت محمد رو مثلا در مکاشفه ببینه، دقت میکنید؟ و امکان نداره یک عارف هندو یا یک عارف بودایی مثلا فرض کنید که حقیقت‌هایی رو که دین مسیح یا دین یهود یا دین اسلام مطرح می‌کنن اونها رو ببینه، به خاطر اینکه مکاشفه به شدت رنگ و بوی شخصیت، اقلیم، تاریخ و جامعه‌ای رو که عارف در اون زیسته به خودش می‌گیره. بنابراین از نظر این بنده کوچیک واقعا غالب مکاشفه ها حجیت معرفت شناسانه ندارن و اصلا ما نباید روی مکاشفه ها حساب باز کنیم. اجازه بدید من مثالی بگم که چند بار دیگه هم یه جاهایی گفتم. ببینید، ابن عربی یک عارف تراز اول دنیای اسلامه. در بین کسانی که کتاب نوشتن در کنار مولانا اگر نگیم بزرگترین عارف مسلمان، قطعا یکی از اون چند تا عارف درجه اول بزرگ مسلمانه. ایشون در کتاب فتوحات مکیه میگه عارفان گروه های مختلفن. یه گروهی از عارفان هستن به نام رجبیون که خیلی مقامات بالا دارن. رجبیون یکی از نشانه هاشون اینه که در مکاشفه شیعیان رو به شکل خوک مشاهده میکنن. اگر این تجربه براشون اتفاق نیفته اونا عارف نیستن و اونا به مقام رجبیون نرسیدن. ببینید، این فقط از یک عارفی که در واقع با شیعیان مخالفت داره و پدرکشتگی داره از اون میتونه صادر بشه. دانته که در کنار باز مولانا شاید بزرگترین عارف شاعر تاریخ بشر باشه، در کمدی الهی در چند سرود در واقع ابن سینا، ابن رشد، کندی و بسیاری از بزرگان مسلمان رو توی جهنم قرار داده و اگر اشتباه نکنم تو سرود 28 پیامبر اسلام رو با زشت‌ترین الفاظ در جهنم قرار داده. چرا؟ به خاطر این که او به نظر او مسیح آخرین پیامبر خداست و هر کس بعد از مسیح ادعای پیامبری کنه مدعی، یعنی متنبیه در واقع، ادعای پیامبری کرده و زندیقه و کافره و حتما به جهنم میره. این اعتقاد که بعد از مسیح هر کس بگه من پیغمبرم دروغگوست، این در مکاشفه در واقع دانته تأثیر گذاشته و باعث شده که او کسی مثل پیامبر اسلام رو در جهنم مشاهده کنه. در بین معاصران ما یک مرد ساده دل خوشقلبی بود به نام رجب علی خیاط، روحشون شاد. ایشون کتابی ازش باقی مونده به نام کیمیای محبت. اونجا میگه که من مکاشفه کردم که مولانا توی برزخ گرفتار شده به خاطر اینکه به ولایت علی بن ابی طالب اعتقادی نداره. این فقط به خاطر اینه که در واقع رجب علی خیاط یک عارف شیعه است و نظرش این آموخته از قبل آموخته که بدون ولایت علی بن ابی طالب نمیشه به کمال رسید. و دوستان، عموم عارفان شیعه نظرشون اینه که بدون تشیع نمیشه به کمال رسید. بنابراین مقامات عرفانی هیچ عارفی رو به این سادگی ها قبول نمی کنن. اگر قبول کنن هم میگن تقیه کرده، او شیعه بوده و تقیه کرده، کاملا حرف نادرست و بیپایه است در واقع. بنابراین دوستان، مکاشفه ها در این حالی که ارزشمندند و مکاشفه های اصیل رو میتونیم جدی بگیریم، دربارشون فکر کنیم و ازشون یاد بگیریم، اما باید به خاطر داشته باشیم که مکاشفه ارزش معرفت شناختی و حجیت معرفت شناختی نداره و برای دیگران مبنای عمل نمیتونه قرار بگیره. شما نمیتونید بگید چون مولانا یا ابن عربی فلان چیز رو مکاشفه کرده، بر اساس مکاشفه ایشون من این عمل رو باید در طول زندگی خودم انجام بدم. اینها رو باید با نهایت احتیاط در واقع تلقی کرد. امیدوارم که این بحث برای شما دوستان عزیز سودمند بوده باشه و روز و روزگار خوشی داشته باشید. امیدوارم که سلامت و شادمان باشید. قربان شما. خیلی خیلی ممنونم.